بریم آقا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا حبیب الهنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم المصطفی محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما مولانا بقيه الله في الارزين فداه روحي وارواح العالمين واللعن على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. انسان ها نسبت به همه اتفاقات مثبت و منفی، شیرین و تلخ جامعه پیرامون خودشون مسئولند. اساساً اگر بخوایم انسان رو با دو تا عبارت روشن تعریف بکنیم، مثل هر چیز دیگری که تعریفش میکنیم، انسان ترکیبی است از آگاهی به علاوه مسئولیت. باید بداند و به واسطه دانستنش مسئولیت دارد. انسان جاهل نمی تواند مسئولیت بپذیرد. اگر مقصر بوده در یادگیری، دو تا عذاب داره، یکی برای یاد نگرفتن، یکی برای انجام ندادن مسئولیت. اگر مشکلاتی داشته که قاصر بوده، تقصیر نداشته، خب اون دیگه معاف هست و کاری بهش نداریم. بنابراین انسان ها ترکیبی از آگاهی و مسئولیتند. برای اینکه کسی رو هم به این ترازی که شبها در موردش صحبت کردیم، یعنی تراز نصرت امام برسونیم، اول باید به او آگاهی بدیم و بعد مسئولیتش رو بهش یادآوری کنیم و بهش کمک کنیم تا مسئولیت خودش رو انجام بده. ما در دینداری های خودمون بعضی وقتها دچار یک انحراف خیلی به ظاهر ساده اما در باطن خطرناک میشیم و اون گزینش آموزه های دینی است. مثل یک ظرف میوهی برخورد میکنیم با دین که حالا فعلا سیب علاقه نداریم، خیارم میل نداریم، هلو رو دوست داریم، برمیداریم یه دونه موز برمیداریم، بقیه رو میذاریم، در حالی که اونی که این دستگاه پیچیده و منظم رو تدبیر کرده، یعنی خداوند متعال، کل این مجموعه رو به شرط اینکه همش سر جای خودش استفاده بشه و فعال بشه اسمشو گذاشته دین. و اون آثاری که به ما وعده داده بوده به شرط این بوده که کل این مجموعه پیاده بشه. چه وعده هایی به ما داده؟ خیلی وعده های بزرگ بزرگی داده. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. ما برای اینکه خیال شما راحت بشه محضری نوشتیم و امضا کردیم در زبور بعد از ذکر، نوشتیم یعنی مکتوب کردیم که شما تردیدم نکنید که حالا از کجا معلوم حرف خدا باشه، شفاهی هم نبوده، مکتوب بوده. چی نوشتیم؟ نوشتیم کل زمین رو صالحان به ارث خواهند برد، یعنی حکومت جهانی در آخر در اختیار صالحان باشه. و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. از این وعده ها خدا کم نداده به ما، اما این وعده ها همش به قید همین است که صالح باشیم. صلاح ما هم به همون است که خدا به عنوان برنامه زندگی که اسمشو دین گذاشتیم به ما ارائه کرده. اما این برنامه ناقصش جواب نمیده، بلکه ناقصش خیلی وقتا ضد خودش میشه. بعضی داروها هستن اگه سر وقت به دوز اندازه خودش خوردی مفیده، یه ذره جا به جا کردی آثار و عوارض خیلی بدی داره. شما نمیتونین با دین رفتار یک سبد میوه بکنید که هرچیشو میل خودمون کشید استفاده کنیم. مثلا یکی از این میوه‌ها که معمولا اولش میخوری تلخم هست، حق گوییه. خدا از ما خواسته حق رو در همه جا بگین ولی اونجایی که علیه خودتونه حق بگید. چون حق تنظیم میکنه روابط بشری رو، همه چی رو حساب کتاب میاره. وقتی تو جا به جا میکنی دیگه نمیشه جمعش کرد به این راحتی. حق بگید ولو کان مر را در نهج البلاغه فهمید، ولو این که تلخ باشد، ولو کان علیک، ولو این که علیه خودت باشه حق، تو حق رو بده. چرا؟ چون نباید خودتو ببینی، باید منافع جمع رو ببینی. اصل اینه که قانون اینه که اگر حق پیاده بشه همه استفاده میکنیم. حالا ممکنه یه جایی تو خطایی کردی، اگر حق بگی یا حق رو بپذیری به شخص جنابالی یه آسیبی بخوره، یک چوبی یه پشت دستی باید بخوره بخوری، اب نداره، تو بخور، بذار این حق جاری بشه در عالم. یکی از اون میوه های تلخ، به ظاهر تلخ، امر به معروفه، نهی از منکره. اینکه تو تلاش خودتو به زعم خودت کردی، خودت مراقبی، واجباتت به موقع است، با توجه، از حرام دوری میکنی، مراقب تکالیف خودت هستی، اما یادت رفته این امر به معروف و نهی از منکرم از تکالیف خودت بوده، ولی تو جدا کردی، گفتی اینو فعلا میل ندارم، هر چی میخوای نماز برات بخونم، هیئت میام، روزه گوش میدم، هر چقدر دلت بخواد کمک مؤمنانه انجام میدم، پیاده روی اربعین میخوای بریم، زیارت بریم، تو آب خونم، ولی این که من بخوام برم به دیگران مثلا کمک بکنم که از یه اشتباهی نجات پیدا کنن، من خیلی خوشم نمیاد از این فضاها، یه جوریه. خب امر به معروف و نهی از منکر چرا تلخ و غیر مرغوبه برای خیلی ها؟ آرام آرام اینجوری شده، آرام آرام ذائقه ها عوض میشه، ما به یه دینداری ژیگول علاقمندتریم تا یه دینداری واقعی کامل، یه دینداری گزینش شده، روتوش شده بیشتر جذابه تا یه دینداری واقعی. چون نگاه من ضعیفه، خوشگل میکنم به خیال خودم دینداریمو، بعد یه چیزایش احساسم زیاده، با قیچی لبهاشو میزنم که تیزی نداشته باشه. یه وقت دین، یه دی در دوران ننگین اصلاحات دائما هر سال اول محرم روزنامه هاشون رو که بیشتر روزینامه بود پر میکردن از سرمقاله ها و یادداشتایی که آقا این زیارتاش رو جمعش کنید، یه زیارت جدیدی بنویسید که توش همش صلح و صفا و رفاقت و عشق و اینا باشه. این یه کمی زبره، این زبریاشو بگیریم. میگفتم خیلی خوب، اصلا زیارت اشراق ما میریم، الکی میگیم آقا سندش که رو حواس اونشم که اصلا زیارت دیگه، زیارت اشراق دیگه داریم توی کامل و زیارات هست، اون خیلی معتبرتره. بعد قرآن رو چی کار کنیم؟ قرآن رو چی کار کنیم؟ قاتل و ائمت الکفر و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه اولای که یلعنهم الله و یلعنهم اللائنون، اینا رو چکا اونجا هم بریم قیچی کنیم، اونا هم اگر میشه مقداری زیاد بهش نپردازین، آیات جهاد و مبارزه و نفرین و اینا رو نگین، بیشتر آیات محبت و رحمت و بخشش و اینا رو بگید. یه دین خوشگل که خیال میکردن خدا نمیدونسته، اینجوری دین قشنگتر میشه، راست میگه، این زبریار نداشته باشه، همه میان، ابو سفیان هم میاد دست میندازی گردن پیامبر صبح تا شب عبادت میکنه، این چه قشنگ میشه، تو بیشتر آدم جذب کنی بهتر نیست؟ این ذائقه ها که تغییر میکنه انسان به خودش حق میده دین رو به نحوی تعبیر بکنه که به نظر خودش قشنگ تره، که بعد خودش رو دیندار کامل جا بزنه، میگه دیدی من الان کاملا پیاده میکنم همین دینو. کدوم دینو؟ همون دینی که خودت خوشت میاد. خب یکیش امر به معروف و نهی از منکره، از مصادیق بالا و اتم نصرت ولی در هر زمانی، چه امام معصوم چه ولی فقیه، زنده بودن جریان امر به معروف و نهی از منکره. بذارید امشب ما سر این موضوع یکم با هم حرف بزنیم، یه تلقی بدی تو ذهن ما شده، هی سعی میکنیم دیگه رو منبرام نگیم متاسفانه. آقا امر به معروف یعنی کارای خوب. من بچه خودم رو توصیه کنم پسرم ورزش کن، هم سالمتر میشی از نظر بدنی، دیرتر مریض میشی، هم از نظر ذهن و حافظه قوی میشی، هم انسانی میشی که اگر خدای نکرده شهوات و اینا در خلوت سراغت اومد قدرت مقابله باهاش داری، اوقات فراغتت خیلی قشنگ میشه، بالاتر این که در جامعه هویت خوبی خواهی داشت، او کلی کار میتونم برات. خب این کجاش بده؟ این که من فرزند خودم رو دعوت کنم به ورزش، فرزند خودم رو دعوت کنم عزیزم وقت تو چرا تلف میکنی؟ به جای این میتونی یه هنر در هر تابستون یاد بگیری و تو بعد از 7-8-10 سال 7-8-10 تو هنر، حرفه، فن، صنعت بلدی، موقع میتونی زندگی خودتو در آینده خیلی از کاراش خودت انجام بدی. این کجاش آخه بعد شما میگید نکن؟ اگه من به عزیز دلم گفتم عزیزم اینقدر پای تلویزیون میشینی، پای موبایل و لپتاپ میشینی، اذیت میشه هم جسمت، هم روانت، هم مغزت، هم عمرت، هم اخلاقت، هم نمیدونی اصلا اینا چی جوری. یه وقتی از شما میری سر یه کلاس میشینی گوش میدی که از قبل بررسی شده برات این کلاس موضوعش چیه، محتواش چیه، استادش کیه، آدم حسابیه، مشکلی نداره، میری قشنگ میشینی تمام گوش و چشم و حواست وقف یه مطلبیست از یه نفر. اما وقتی فضای مجازی رو باز میکنی از هر دری همین جوری داره میریزه تو مخت. این کانالی رو میگن گروه نمیگه، این فردی رو فرستاد، این کینو همین جوری داره مخ تو رو میریزن. نمیتونی اصلا الک کنی ببینی چی از کی داری میگیری، همه میریزه رو مخت، بعد قاطی میشه زندگیت. خب این که خیلی محبت من دارم به بچه‌م میگم عزیزم فضای مجازی یه ابزاره، ازش درست استفاده کن و الا تو رو ابزار خودش میکنه ها. خب چرا ناراحت میشی؟ من که دارم کمکت میکنم. غیر از اینه، امر به معروف یعنی دستور دادن به کسی که آقا این خوبی یاد اطرافی نوی زحمت انجام بده که تو بهتر بشی، امتیاز بیشتر بگیری، توبرت پر بشه برای قیامت جای خوشگلتری تو بهش بد بده. این که خیلی خیر خواهی، ما دست من رو تو رو ببوسه داریم امر به معروفش بکنیم. نهی از منکریم که آقا بپا بپا نیفتی تو چاله است، اینجا چاله است، اینجا چاله است، اینجا رد نشی باطلاقه، پات بره تو دیگه در نمیای. این که خیلی خیره، باید دست پای من تو رو ببوسه که نذاشتیم بیفته تو چاه. چرا ناراحت بشیم؟ مگه امر به معروف و نهی از منکر غیر از ایناست که من گفتم؟ نه تو زرنگی، رفتی یه مثالایی میزنی که خب معلومه آدم خوشش میاد. ورزش کنید، تفریحات سالم داشته باشید، نشاط داشته باشید، مواظب باش تو چاه نیفتی. زرنگی، اگه راست میگی برو بگو حجاب تو رعایت کن. خب بیا همین یه دونه رو با هم بحث کنیم. وقتی ما یه کسی به مردم میگیم حجابتون رو رعایت کنید، میدونی یعنی چی؟ یعنی خواهر بزرگوار و همسر بزرگوار این خواهر بزرگوار و بابای بزرگوار این دختر بزرگوار و برادر بزرگوار این خواهر بزرگوار و خود خواهر بزرگوار، خدا به شما یک زیبایی هایی داده، بیکارم نبوده، شانسی هم نشده، دستش هم در نرفته، یه حکمتی داشته به توی زیبایی داده. صدات زیباست، اندامت زیباست، حرف زدنت زیباست، روحیاتت خیلی لطیفه، افکارت خیلی قشنگه، اصلا وجودت به قول علی علیه السلام در نامه به امام حسن ریحانه است، گل خوشبو و قشنگ و لطیف و زیبا. خب میخوای یکم با هم فکر کنیم ببینیم خدا برای چی تو رو اینقدر زیبا خلق کرد؟ چرا لطیف تو رو خلق کرده؟ چرا اینقدر مهربون خلق کرده؟ چرا اینقدر عاطفی هستی؟ خب این کار سختی نیست، خیلی کار سختی نیست، یکم فکر کن. اصلا کار به من و این و انقلاب اینا نداشته باشه، تو با خدایی که خالقته و دوستش داری، که برای چی منو اینجوری آفریدی؟ اصلا چرا ساختار وجودی من اینقدر لطیفه، اینقدر جذابه، اینقدر عاطفیم، خیلی سریع همدردی میکنم با بیچاره ها و گرفتارها، اصلا تحمل ندارم غم و غصه کسی رو ببینم، من چرا اینجوریم؟ با خدا لااقل بشین حرف بزن. اون موقع به شما میگه خب من تو رو برای یه چیزی ساختم تو این عالم که از مردا بر نمیاد، از مردا بر نمیاد. چیه؟ تو باید الهه عشق، محبت، آرامش در زندگی باشی. همه از ترس سختی ها و سردی های روزگار به تو پناه بیارن، همه کسانی که لایقن به تو پناه بیارن. خواهی که تو رو زمخت و زشت و خشن و تند و سرد و اینجوری خلق کرده بودم که خودتو میشدی آینه دق، کسی کنار تو به آرامش نمیرسید که. پس تو رو یه جوری خلق کردم که محتاجان تو کنار تو که قرار میگیرن واقعا حاجت روا میشن، از نیاز عاطفی، از محبت، از آرامش، از گرمای حمایت تو. خب تا تو اگر این گرما رو، این لطافت و این زیبایی و این آرامش و این سکونت تو بری همینجوری هرز تو خیابون بریزی، اونی که تو خیابون تو رو میبینه که به آرامش نمیرسه، بلکه آرامشش رو هم به هم زدی، چون یه زندگی داشته، حالا هی تو رو داره نگاه میکنه، مقایسه با داشته خودش میکنه، از اونی هم که داشته زده میشه، به تو هم که نمیتونه برسه. تو صبح تا شب تو این خیابون میری 2000 نفر تو رو میبینن، 2000 تاشون که نمیتونن به تو برسن که. از این ور که داری زندگی ها رو به هم میزنی، از این ورم دیگه خودت هر چی داشتی تخلیه کردی، اونجایی که باید تازه پمپاژ محبت و عشق بکنی نداری. خب من تو رو خلق کردم برای اینکه بتونی هسته اولیه جامعه رو محکم بکاری که اون خانواده است، و اگر اینجا از دست دادی دیگه برای همسرت هم دموده میشی یا تکراری میشی، چون میتونه مثل تو رو بیرون بره ببینه. انصاف اگر داشته باشی میفهمی چی دارم میگم. حالا من کار بدی کردم، به تو کمک کردم که تو خونه بوت شوهرت باشی، محور خانوادت باشی، همه از بیرون به دو بیان تو خونه که مامانو بریم ببینیم چی پخته، بریم ببینیم مامان چیجی با. خب من دارم به تو کمک میکنم، میگم عاطفی باش، گرم باش، زیبا باش، تمیز باش، مدیر باش، هنرمند باش، هر روز یه جلوه جدید رو کن که دیروز ندیده بوده ازت، حالا ببینه به عجب تیکه گیر ما اومده، خدا رو شکر. تو دلبری کن تو زندگیت، مادری کن تو زندگیت. خب من دارم میگم آسیب داری میبینی، همین چیز خاصی نگفتم، اونجا ناراحت میشی. امر به معروف و نهی از منکر بزرگترین مصداق یاری امام است. امیر المؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه شریف در ابتدای خطبه 27 یه توصیفی از جهاد میکنه، خیلی دل آدمو میبره، خیلی. هر بار من این فراز رو میخوانم یا یادآوری میکنم تو ذهنم، خیلی به شهدا حسودیم میشه، خیلی. میفرماید ان الجهاد باب من ابواب الجنه، جهاد در راه خدا دری است از درهای بهشت، که فتحه الله لخاصت اولیائه، که این در خدا رو هر کسی باز نمی کنه، هر بهشتی از اینجا اجازه نداره وارد بشه، فقط اولیاء مخصوصی هستند که اجازه دارن از این در وارد شن. یعنی جهاد خیلی مقام بالایی است، اینو داشته باشید. حالا برین تو نهج البلاغه، بگم امر به معروف و نهی از منکر از نگاه علی علیه السلام جایگاهش کجاست. اول یه سوال منو تو ذهناتون جواب بدید. اگر من به شما بگم همین الان سعی کنید همه کارهای خوب رو تصور کنید، چی تو ذهناتون میاد رفقای عزیزی که جلو نشستید، عزیزانی که عقب نشستید؟ نماز، دعا، کمک به فقرا، زیارت عاشورا، هیئت اومدن، حج بریم، دیگه چی؟ احترام به پدر مادر، تولید دانش، هر کار خوبی که به ذهنت میاد و همه رو یه جا جمع کن، همه رو. امیر المؤمنین در نهج البلاغه شریف در حکمت 374 میفرماید تمام کارهای نیکو، اینو بهش میگن مطلق یا عام، یعنی شما هیچی ازش استثنا نکن. گریه برای امام حسین، گریه برای حضرت زهرا، پیاده روی برای امام حسین، رسیدگی به فقرا، کمک مؤمنانه، هر چی فکرشو میتونی بکنی از خوب، نماز شب، نماز جعفر طیار، ختم به صلوات، هر چی که میتونی فکر کنی دیگه نمیدونم چی. میفرماید تمام کارهای نیکو و جهاد در راه خدا، همون جهادی که باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصت اولیا، کل کارهای خوب رو به علاوه جهاد بذار روی طرف، در مقابل امر به معروف و نهی از منکر، همه این خوبیا مثل یه قطره در مقابل اقیانوس. چرا حضرت برعکس فهمیده اسلام؟ نه ما برعکس فهمیده، چون ما گزینش میکنیم. نماز و این حرفا خیلی هزینه‌ای نداره، تنشی درسته میکنه، ما اینو انتخاب کردیم. میگه همه اینا که انتخاب کردی یه قطره هم نیست، اقیانوس از دست دادی. تمام کارهای نیکو و جهاد در راه خدا در مقابل امر به معروف و نهی از منکر همچون قطره‌ای هستند در مقابل اقیانوسی پهناور. یعنی از دین هیچی گیرت نیمده، فقط انگشت تر شده. بی خود خوشحال نباش چقدر دین داری. ریاض امیرالمومنین دارم میگم دیگه، حرف من که نیست. میخواید تموم کنیم جلسه رو؟ ارزیت نشید. یعنی همه ما سرکاریم؟ بله همه هم سرکاریم. اینقدر سرکاریم که حضرت آخرین ساعتی که دیگه چشمشون رو بستن و رفتن، قبلش گفتن سریع کاغذ قلم بیارید، میخوام وصیت نامه بنویسم. نامه 47 نهج البلاغه است. حضرت فرقش تا روی ابروش شکافته ها، هی بیهوش میشه به هوش میاد. پیشانی بند زرد جنگ و بستن به پیشانیش، رنگ صورتش از به این رنگ پیشانیش شده، قابل تشخیصی سیم پارچه. تو این حال نگران من و شماست، میگه بیارید کاغذ قلم، میخوام وصیت کنم. کوتاه کوتاه مهمترین حرفاشونو زده. بعد بیفرماید مبادا امر به معروف و نهی از منکر ترک بشود، که اگر ترک بشه چی میشه؟ حضرت بیفرماید اگر امر به معروف و نهی از منکر در امت من، در شیعه من، در مسلمانان ترک بشود، خدا دیگه مهلت به شما نمیده. فیولا علیکم شرارکم، بدترین هاتون میشن حاکمان شما، بدترین ها. اینقدر شما رو میچزونن، اینقدر شما رو میچزونن، هر چی میرید در خونه خدا زجه میزنید، خدا هیچ محل به شما نخواهد داد. فلا تترک الامر بالمعروف و نهی عن المنکر فیولا علیکم شرارکم فتدعون فلا یستجاب لکم. هر چی دعا میکنید خدا یه راه نجاتی، یه فرجی بفرست، خدا اصلا اعتنا نخواهد کرد. میگه خودت کردی که لعنت بر خودت بود. من چیکار کردم؟ خب چرا اشرار شدن حاکمتون؟ من چیکار کنم؟ چرا امر به معروف نهی از منکر ترک کردی؟ چه ربطی داشت؟ وقتی یکی یکی ترک کردی، ذائقه جامعه که قبلا فقط خوبی ها رو میپسندید، آروم آروم از بدی ها خوشش میاد، از زشتی های دیروز لذت میبره، حالا از خوبی ها بدش میاد. وقتی از خوبی ها بدش اومد، عمرن به مسئولی رأی نمیده که بخواد این خوبی ها رو پیاده کنه، میره به کسی رأی میده که میگه آقا مواظب باشین حریف من اگر رئیس جمهور بشه میخواد تو پیاده رو بین زن و مرد دیوار بکشه. یولا علیکم شرارکم فتدعون فلا یستجاب لکم. هر چی زجه میزنید خدا هیچ محل نخواهد گذاشت. ذائقه جامعه داره تغییر میکنه. امام جامعه خیر رو میگه، مردم فحش بدن به خیری که داره میگه. نیمده این روزا ایشالله هم نیاد. یکی از سیارات منظومه شمسی بود که اینجوری شده بود، یه مدتی ما اونجا بودیم که به خیر خودشون لگت میزدن بعضیا و شر خودشونو دلوپی میخوردن. بعد هرچی میگفتیم بابا این شر، میگفتن شما آدم های 57 نفهم، تو چه میفهمی دیپلماسی یعنی چی؟ همش میخواین تنش درست کنین. ما 3 سود کاری میکنیم پاسپورت ایرانی تو دنیا عزت پیدا کنه. راست میگه، ما کم کم تو جیبوتی هم محروم شدیم، تحریم شدیم. جیبوتی اصلا نمیدونستیم کجاست. پونس چیزو نقشه رو دیوار پونسشو کندیم، زیرش نوشته جیبوتی. پاسپورت ایرانی اونجا هم دیگه اعتبارش از دست داد. پیغمبر خدا رو فرستاده برای اینکه ما بهترین زندگی رو داشته باشیم. چجوری؟ نقشه راه داده دیگه. خب آخه یه جاهایش باید مثلا نفس نفس بزنیم. خب چیکار کنم؟ میخوای اینجا حذف کنی با کله میریم تو دره؟ نه، یک میشه یه جوری یه اسلامی به ما نشون بدی که ما با کسی تنش درست نکنیم، با کسی کار نداشته باشیم، به پرپای کسی نپیچیم. عیسی به دین خود، موسی به دین خود، 4 دیواری اختیاری. زندگی تو بکن، تو رو که تو قبر اون نمیخوام بذارن. بله تو رو تو قبر اون نمیذارن، ولی همینجا دنیا تو چنان قبر دست جمعی میکنن که نتونی نفس بکشی. حالا موندی چی کار کنی؟ موندی چی کار کنی؟ من هیچ ابایی ندارم این حرفا رو دارم میزنم، چون انقدر ابا کردیم که امروز به اینجا رسیده موضوعات ما، که الان مثلا یکم اوضاع یکم عوض شده، ما احساس می‌کنیم از یه زندان عجیبی آزاد شدیم. هنوزم خیلی تغییر تو وسایل نشده ها، ولی امید خیلی به ما داده شده. یه بار همت کردیم گفتیم آقا اصلا بابا یکی بیاد بین زن و مرد دیوارم بکشه ما میخوایم. آقا تو چیکار داری؟ حق رو ادا کنه، عدالت رو پیاده کنه، ولو علیه ما باشه. ما که نیومدیم برای خودمون کار کنیم. دین رو گزینشی نمیشه باش رفتار کرد عزیز دل من، نمیشه. در این فضا ذهنیت های انسان ها به کجا میره؟ من معتقدم اولین روزه عالم در قرآن کریمه و این آیه است که همتون حفظید، حتی این دوستان عزیز من. میگید نه من میخونم، شما بقیه شو بگید. عسى ان تکرهوا شيئا وهو خير لكم. اینا دیگه رهبر انقلاب نمیگه، امیرالمومنین نمیگه، پیغمبران نمیگن، خدا داره میگه. خدا که ما رو خلق کرده هیچ احتیاجی به ما نداره، هممونم بشیم یزید به پر قباش هیچ گردی نمیشینه. میگه بابا بعضی وقتا یه چیزایی رو بدتون میاد، دقیقا همون خیر شماست. بعد من میگم بیاید خیرتون رو بردارید استفاده کنید، میگن اه نمیذارن جوون راحت باشه، چرا اینقدر سخت میگیرید؟ من دارم میگم خیرتو بیا بردار، چرا لگد میزنی؟ عسى ان تکرهوا شيئا، چه بسا از یه چیزای بدتون میاد در حالی که و هو خیر لکم، و عسى ان تحبوا شيئا و هو شر لکم. یه چیزایی رو دوست دارید که بابا نمیدونید شر برای شما، برای چی رو دوست داری؟ آقا شما هم که هر چی زیبای من میکنید، هر چی لذت داری من میکنید، این چه جور معرفی دینه؟ اینجوری نباید دین رو معرفی کنی. جوون خوشش نمیاد بابا، چی کار کنم؟ بگم با کله برو تو دیوار؟ داره با کله میره تو دیوار دیگه، دارم میگم این قد... آه. چی وضعی زندگی درست کرده؟ برو به این فلانی 2 میلیون فالوور داره، چون دین رو خوشگل داره معرفی میکنه. کدوم دین رو معرفی میکنه؟ از این دینا که ما خیلی داریم خوشگلتر. مگه به تعداد فالوورهای آدم ها حقانیتشون ثابت میشه؟ بیا من برای تو آدم نشون بدم، 15 میلیون که سهله، 150 میلیون آدم عاشقشن. خودش مصاحبهش خودم نشستم گوش دادم، گریه کرد، گفت دنیا آرزوشون اصلا میان یه جا من اونه عکس بگیرن، ولی من بدبختم دارم زندگی میکنم. حتی زن و بچه‌م به خاطر پولم منو میخوان، رفیقام به خاطر شهرتم منو میخوان. تو حسرت موندم که یکی خود منو آدم حساب کنه. نه میدونی چند ده کا فالوور داره؟ میدونی با این چه فهمی تو از زندگی داری؟ عسى ان تحبوا شيئا و هو شر لكم. بعد ما میگیم خدایا راست میگی ها. یه چیزهایی رو هی به ما میگفتن پسر جون این کار رو انجام بده، گفتم اه چقدر بابام سخت میگیره. بزرگ شدیم دیدیم امام به پسر رو میگیم پسر جون این کار رو انجام بده، بابام به ما گفت گوش ندادیم کلمون خورد. راست میگه. خدا چرا اینجوری میشه که یه چیزهایی رو تو با محبت میخوای خیر به ما برسونی، ما پشت میکنیم میریم میگیم اینم آخه وضع دین داره؟ چرا از یه چیزهای خوشم میاد که شر ماست و از چیزهای بدمون میاد که خیر ماست؟ خدا آخر همین آیه جواب داده، میگه چون والله یعلم و انتم لا تعلمون. آخه همه چی رو خدا میدونه، تو که همه چی رو نمیدونی. خب بیا دستتو بذار تو دست من، بلا تشبیه بلا تشبیه بلا تشبیه، بشین پای اینترنت، همه اطلاعات اونجاست دیگه. چرا کورکورانه داری میری؟ بیا من برات بگم چی خیرته چی شرته. تازه گفته ما دستشو گاز میگیریم، گفته دستشو گاز میگیریم. تمام انبیایی که زجر کشیدند و همه انبیا زجر کشیدند، تمام ائمه‌ای که زجر کشیدند و همه ائمه زجر کشیدند، تمام اولیا و علما و مصلحان دینی که زجر کشیدند و همشون با دنیای قصه از دنیا رفتن، تنها حرفشون این بود که عزیزم اینی که به تو خیر جلوه دادن شرته، من دلم نمیخواد بذارم تو شر قوطه بخوری، بابا بیا بشین. و ما کشتیمشون، کشتیمشون و نتونستیم باهاشون انگار بسازیم، راحت باشیم. به ذهن ما القا کردن دین یک نگاه خیلی سختی درست کرده، همه چی ممنوع، هیچی نگاه نکن، هیچی نخور، هیچی. این دروغ بزرگ انقدر قشنگ به ما گفته، ما ما حتی متدینین باور هم شده، مثلا میریم درس اخلاق بدیم میگیم بله مؤمن در دنیا، خب از این همه مظاهر دنیا که خیلی پست هست دوری کرده، عوضش ایشالله در بهشت حوری میدن، قوری میدن، بعد کتری میدن، همه چی بشه. چی داری میگن؟ چه دینی داری معرفی میکنی؟ کجا کی گفته دین همش منهیاته؟ حاج آقا امروز کجا بودیم داری خلاف میزنی؟ نه دیگه، یکی باشه جرأت کنه بگه آقا دین اکثرش منهیاته، دست به هر چی میذاریم حرامه حرامه. همین الان براتون ثابت میکنم یه دروغ خوشگلیست که انقدر بزرگ گفته خودش هم باورش شده. ما که هیچی. من از شما میپرسم در عالم چقدر خوراکی داریم؟ انواع گوشت ها، انواع میوه‌جات، حبوبات، سبزیجات، سیفینجات، ترکیبات اینها، آش ها. بابا همش چند تاشو گفته حرومه؟ گفته گوشت سگ نخور، خب برو بخور به جهنم. گوشت خوک نخور، مردم نخور، بقیهش برو بخور. بله یه سری حیوانات حرام گوشت اینا نخور، بقیهش نوش جانت برو بخور. کی گفته ما چند تا دونه ما حرام خوردنی داریم؟ نه راست بگی، ولی نوشیدنی ها همه رو بسته. کی میگه؟ انواع آبها، آب میوه ها. بابا فقط یه چیزی رو گفته نخور که عقل تو ازت نگیره خلو چه رفتار کنی، خب برو بخور. گفته یه چیزی نخور که مسکر باشه، یعنی عقل تو زائل کنه. حیف تو اصلا فرقت با حیوانات عقلت بوده، خب زائل بشی دیگه حیوان میشی. خب من که خیرتون میگم، بقیه نوشیدنی حلاله. تو معاملات راست میگه، خوراکی ها بشه معاملات خیلی سخت گرفته، تا میریم به کاری شرعن حرامه. بابا کجا حرامه؟ خدا گفته احل الله البی، تمام نوع انواع معاملات حلالتون، فقط یه نوعش حرامه چون ضرر به زندگیتون میزنه. و حرم الربا، ربا نباشه برید زندگیتون. خب این درسته، ولی دیدنی ها رو که خیلی سخت گرفته دیگه. بابا کجا دیدنی ها رو سخت گرفته؟ خودش ای اصرار داره پاشید برید تفریح، برید سفر نگاه کنید، فنزرو به زیبایی های لب نگاه کنید. آخه تو چرا کلت تو اسفالت خیابون را میری؟ آسمون چرا نگاه نمی‌کنی؟ درخت ها چرا نگاه نمی‌کنی؟ گلوگی ها چرا نگاه نمی‌کنی؟ به چهره پدر مادر چرا نگاه نمی‌کنی؟ به چهره عالم چرا نگاه نمی‌کنی؟ بیا لذت ببرین. فقط گفته چیزی رو نگاه نکن که تو رو تحریک شهوانی کنه و بعدن خودت پشیمون بشی که چه بلایی سر خود دوبود. چیز عجیبی گفت. گفت تو زندگی عقلانی و سالم و طاهر میچسبه، هی برای خود وجدان درد وجدان درد درست نکن. این کرکره پلکو که خیلی هم نرمه، کوچولوه، سبکه، یه ذره بنداز پایین رد شو دوباره باز کن، بقیه صحنه خیلی قشنگه، برو ببین. اصلا خدا چش داده برای دیدن دیگه، خنده پنجره زیباست، اگر بگذارن چشم مخصوص تماشاست، اگر بگذارن من از اظهار نظرهای دلم فهمیدم عشق هم صاحب فتواست. اگر بگذارن اصلا چشمو داده بودم ببینین، اگه میخواستم نبینی که کور میافریدم شما رو، شام رو دادم که استشمام کنی بوهای خوشمزه رو، و الا تو رو بی دماغ خلق میکردیم. یه دروغ گندهی به مخ ما انداخته. و البته شریعت خیلی سختی ها داره، ولی عوضش ایشالا بهش جبران میشه. کی گفته؟ آقا خب راست میگه دیگه، پس چرا میگن از دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر؟ اتفاقا این سوال یه نادانی از امام صادق علیه السلام که از امام حسن علیه السلام ببخشید، یه روز امام حسن علیه السلام لباس شیک پوشیده بود، سوار یه مرکب حسابی خیلی خوشگل مرتب از خونه را افتاد بره. یه کسی آمد از اینا که مرض داشت، گفتش که جد شما این گونه بود، فرمود از دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. تو مثل که تو دنیا داری بهشت تو. حضرت فرمودن چیپ اشتباه فهمید اینو، اونی که تازه تو بهشت قراره به مؤمن بدن انقدر جذابه که دنیای خوب برای مؤمن در مقابل بهشت مثل زندان در مقابل آزادیه. نه که تو دنیا بد زندگی کنه، تو دنیا بهترین زندگی رو داشته باشه، حلال نوش جانش، اما انقدر خوشگلتر و بالاتراش تازه برای آخرتش آماده کردن که در مقایسه بین زندان زندگی دنیا با بهشت اینجا شبیه زندانه براش، نه اینکه بره گشتن زندگی کنه لباس پاره ببوشه. اسلام که ما اینجوری شناختیم اصلا توش این حرفا نیست، همش منهیات، همه رو بذار حواله کنیم به قیامت، اونم برای امروز بشریت که اینقدر لمسی حسی تجربی عینی نقدیان. اون میخوام 100 سال سه بهشت به اون چیز نه، اینجا خودمون له کنیم که ببین بهشت. دنیا سخر لکم ما فی السماوات و الارض، اصلا این نعمت ها رو برای شما آورده خدا. خب ارزم چی بود؟ اونجایی که ما از دین به سلیقه خودمون قیچی میکنیم، میگیم این قسمتش یکم تیزه، اینجا لبه داره، اینجا خوشگل شد دیگه، حالا قوس دادیم هیچ کس اذیت نمیشه، اتفاقا بهترین جای دین بوده برداشتی خراب کردی، اومدی فیلمو ادیت کنی حساس ترین صحنه رو رفتی پاره کردی، اصلا این چیز بیمزه درست کردی، اصلا حال نمیده این فیلمو نگاه کنیم، بزن اون کانال بابا. چرا از زندگی زود خسته میشه بشر امروز؟ چون دینو برداشتی بد قیچی کردی، اتفاقا بهترین جاشو برداشتی قطع کردی. اونجایی که من دلسوزانه به خواهر خودم میگم خواهر حیف این ریحان است که وارد جهنم بشه، حیف توست، مراقب خودت باش، تو خیلی حیفی ها. اونجایی که من به عزیز خودم بگم عزیزم عمرت تنها سرمایه است که اگر میلیاردها دلار بدی به یک ثانیهش نمیتونی برگردونی، حیف ها، عمرتو بهتر استفاده کن. خیلی که خیلی دلسوزیه، قشنگی های زندگی اتفاقا همین جاهاست، ولی اینقدر بد جلوه دادیم، گفتن اینجاهاشو خیلی نگو، مردم از ایناش خوششون نه، اینا قابل پخش نیست، اینا ذائقه عمومی نیست. روابط عمومی گفته اینا با این خوشگل ترین جای دین، فرمود تمام کارهای نیکو و جهاد در راه خدا در مقابل امر به معروف و نهی از منکر مانند قطره‌ای هستند در مقابل اقیانوس پهناور. نهج البلاغه حکمت 374. پیغمبر عزیزتون رو ببینید، وقتی که خدا او رو انتخاب بکنه که تو برو همه بشر رو نجات بده، برو همه شون رو دستشون رو بگیر به زورم شده بنداز تو بهشت. آره اون یه احمقی بود یه وقتی میگفت مردم که به زور نمیشه به بهشت، چرا تو به زورم میبریم بهشت، بیا اینا رو برسون بهشت، من اینا رو خلق نکردم برن تو آتیش بسوزن، دوست دارم همشون بیان تو بهشت. برو بهشون بگو اشتباه آدرس رو دارید میرید، اینوری باید بیایید، پشت سر من برین. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، برای کی؟ لمن کان یرجو الله والیوم الاخر، هر کی میخواد آخرت خوبی داشته باشه پشت سر من بیاد، من از اینجا رد شدم، معبر داره. اومد به مردم، مگه چی گفت؟ اولین جملهش این گفت آخ 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 تو یه انسان، ابو جهلم یه انسان، تو چرا برده این شدی؟ قولوا لا اله الا الله تفلحوا، بگید فقط ما بنده خدا میشیم، زیر یوغ هیچکی نرید. این حرف خیلی بد بود، خیلی زننده بود. اه ما میخوایم خفت و خاری بردگی بکشیم، تو نمیذاری ما لذت خفت و خاری بکشیم؟ من دارم میگم بیا آزاد شو دیگه. سنگش میزدن، خاک روبرو سرش میریختن. ای اینا چرا اینجوری هم؟ که آزاد باشید، آزاد، بنده کسی نباشید. چی مگه به این مردم میگفت سختشون بود؟ امام حسین علیه السلام که دیگه متاسفانه آخرین روزاست که داریم لباس احرامشو تن میکنیم، معلوم سال بعد دیگه کدومم زنده باشیم، تو خط باشیم بذارن این احرام سیاه تن کنیم، مگه به این مردم چی میخواست بگه؟ فرمود اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر، اومدم خوبی ها رو نشر بدم، جلوی بدی ها بیماری های دل و روح شما رو بگیرم، مریض نشین یه وقتی. چی جوری کشتن این آدم خوبه رو؟ چی جوری کشتن؟ بزرگترین روزه عالم این آیه بود، عسى ان تكرهوا شيئا و هو خير لكم و عسى ان تحبوا شيئا و هو شر لكم. سعی کنید درست ببینید خیر و شر رو، جا به جا داریم میبینیم. از صدای حسین ابن علی انزجار داشتن، از صدای شمر لذت میبرن، باور کنید. یعنی سوت و کف و هلهله میکردن که صدای امام حسین به جوانای لشکر نرسه، یه وقتی اینا آدم بشن هدایت بشن برن بهشت. خدا در قرآن می‌فرماید اولین روزی که شما را خلق کردم همتون توی صف بودید، تا میگفتم خدا دلاتون میلرزید. فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلک الدين. همه فطرت ها میگفتن خدا خدا خدا. ولتون کردم تو دنیا، گفتم برید دنبال پیغمبر، برید دنبال امام حسن، برید دنبال امام حسین. گوش نکردن، یه عدتون رفتین این ور. بعد خدا میگه در مسیر دو دسته شدید، یه عدتون مثل شما ازا ذکر الله وجلت قلوبا، تا حرف از خدا میزنی دلاشون میتپه، انگار بچه ای سالها مادرشو گم کرده یا مادری عزیزش مفقود شده، چجوری یاد بچهش میکنه. یه دم و ازا ذکر الله اندهم اشمعزت قلوبهم، تو حرف از خدا، معنویت، طهارت، پاکی، تقوا میزنی حالشون به هم میخوری. اه دوباره تو مثل این آخوندا رفتی منبر. ولکن بابا، ولکن بابا. خط قرمزیست رفقای عزیز، امشب یه روزه خاصی بخوایم که خدا عنایت کنه بخونیم، یه خط قرمزیست که نشون میده این خدای نکرده این بیماری رو من دارم اولا یا نه، و بعد آیا دارم از دیگه امید حد اقلی بازگشت به فطرتم عبور میکنم یا نه. اینو خواهش میدم گوش بدید. روزه امشب خدا آجاق و مشتبه انشالله است. من یه سالی خیلی برام سوال شده بود که کی ما تو مباحث تربیتی میتونیم یه کسی رو دیگه بندازیم دور، بگیم بر تو آدم نمیشی، از خدا قیامت هم دیگه نترسیم که فردا بگم برای چه مردم ترد کردی، و کی میتونیم بگیم آقا درست طرف هزار تا خلاف داره ولی به درد میخوره، دور ننداز، تو بلد نیستی برو کنار یکی دیگه بیاد، ولی به درد میخوره. چی در یه انسان کشف کنیم که اگر داشت با هزاران خطا و خلاف امید به برگشتش هست، اگر نداشت با هزاران خوبی به درد نمیخوره. افتادم به جون سیره، به آیات، روایات، ور رفتیم، اینقدر خوندیم، بررسی کردیم و خدا لطف کرد به یه جواب عجیبی رسیدیم که پیغمبر ما داشت اینو به مردم یاد میداد، داشت میگفت این یه دونه رو بابا هر چقدر بد شدید، ربا خار شدید، خمس ندادید، بی حجاب شدید، این یه دونه رو داشته باشید و اگه از این رد بشید دیگه نمیشه کاریتون کرد. رسیدم به واژه حیا در روایات، دیدم از ضرب المثل های انبیا فقط یکیش باقی مونده. این متن روایت ها میگه تیکه کلام های انبیا، وقت گذشت جواب، از تیکه کلام های انبیا فقط یکیش باقی مونده، الم تستحی فاستع ماشد، حیا نداری برو هر کاری میخوای بکن. دیگه تونتون میگم، یکم هم صدا و سیما و خطا آماده بشه دیر شد. اگه حیا نداری برو هر کاری میخوای بکن، یعنی دیگه به بقیه خوبیاش کار نداشتن پیغمبر، بی حیا میشد میگفتن تو آدم نمیشی. بعد برام سوال شد که حالا این بی حیا یعنی چی؟ یعنی حالا یه بچه به باباش خدا نکرده یه تندی کرد بندازیم دور؟ دیدم اینجوری که نبوده، به امام باقر فحش داده طرف، حضرت دور ننداخته بچه را. دوباره نشستیم به بررسی و دعا و توسل و مطالعه، دیدیم الله اکبر، یه شخصیتی است خدا تو فطرت ها گذاشته، گفته هر وقت دیدی میتونی از این رد بشی دیگه آدم نمیشی، برو گم شو، و اگر دیدی با همه بدیات به اینجا میرسی ترمز میکنه نفست، مواظب باش تو به درد بخوری، دست تو میگیریم. و اون فقط ادب به حضرت زهراست. برید ببینید در ربط، یعنی به امام باقر نعوذ بالله تو چشش اومده گفته انت بقر، حضرت دورش ننداخته، سب کرده. اما کوچکترین اهانتی به فاطمه زهرا تو عالم کسی کرده دورش انداخته، نه به حجش، نه به جهادش، نه به جانبازیش، نه به هیچ چیش اعتراض کرده. از این رد بشه دیگه درسته میشه، چون این محبت تو فطرت هاست. بابا حری که امام حسین و زمینگیر کربلا کرده میگه خب هر کی دیگه جز تو بود به مادرم یه چیزی گفت و یه چیز درشت بشمه، ولی من نمیتونم به فاطمه زهرا چیز. گفت تو بیا مال مایی، بیا بیا بیا. حالا من چی میخواستم در شهادت پیامبرتون بگم؟ بابا پیغمبر رحمت للعالمین تا آخر عمرش میگفت شما که چموش میشین، شما که بد میشین، بیاد یه چیزی ازتون بدم، این یه دونه رو مواظب باشین. فاطمه تو بزعت منی فمن آزاها فقط آزانی و من آزانی فقط آزالله. وای رزالله رزال فاطمه، ان الله لیغضب لغضب فاطمه و لیرضا لرضاها. آی پیغمبر عزیزی که داری میری، و با رفتن تو یکی از دو امان امت از دست میره. اینقدر این امت قشنگ حرف تو رو فهمیدن که نذاشتن کفنت خوش بشه، چنان ریختن در خانه فاطمه زهرا تسلیت بگن، از زور فشار جمعیت دخترت زیر در موند. بعد اینا هر روز 4 تا زن میفرستادن به بهانه عیادت، برو ببین لگده اثر کرده یا نه، علی تنها شد یا نشد. دیدن خبرها خوب نمیرسه، دوتایی با هم اومدن در خونه که آتیش زدن. علی اومده دم در، میگه چی میخواید دیگه از جون ما؟ اومدیم دختر پیغمبر رو عیادت کنیم. بگه نه دوباره شر به پا میشه. بگه بیا آخه چه جوری؟ رفته به بیبی میگه زهرا جان ببخشید، این دوتا اومدن شما رو چیکار کنم؟ هیچ وقت زهرا علی رو در مخمصه نمیگذار. فرمود البیتو بیتوک و انا امتوک، من کنیز تو هم، هر چی تو بگی، فقط بگو انتظار نداشته باشم من تو چشاشون نگاه کن. اومدن نشستن، مطمئن شدن که زهرا دیگه بلند شدنی نیست، رفتن. یا رسول الله اینقدر قشنگ این دستاویز نجات رو حفظ کردن، صلی الله علیه.